بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایتی از امام صادق نقل شده که فرمودند ان الله تعالی آخا بین الارواح فی الاظله قبل ان یخلق الابدان بالف عام. خداوند متعال اخوت برقرار کرده بین ارواح در عالم اشباح، قبل از این خلق کنه ابدان را به 2000 سال. این یک احتمالش این است که قبل از خلق هر بدنی در این دنیا 2000 سال قبل از خلق این روحشو اخوت ایجاد کرده بین ارواح. یک احتمال این است که نه، قبل از خلق این هست آدم که اولین انسان از انسان هاست، از این طبقه از این گروه اخوت ایجاد کرده بین ارواح. بعد فرد فلو قد قام قائمنا صلوات الله وسلامه عليه اهل البيت لورث الاخ الذي آخى بينهما في الاظله. وقتی حضرت قیام میکنه توریث خواهد کرد، یعنی به ارث میبره. در زمان اون حضرت کاری میکنه که ارث ببرن افراد از همدیگه، اونایی که در عالم اشباح اخوت بینشون برقرار شده این از هم ارث خواهند برد. ملاک ارث بردن این میشه که از با کی در اون زمان اخوت ایجاد شده بین او و بین این. ملاک این نیست که این پسر کیه، ملاک در ارث در اون زمان این فلو قد قام قامون اهل البيت لورث الاخ الذي آخى بينهما في الأذلة ولم يرث الأخ من البلادة يا ولم يرث، مثلا به ارث نمیذاره ببره اخ از ولادت چون به حضرت منتسبه. الان این روایت از اون روایاتی است که بعضی احکام در زمان حضرت حجت اعمال خواهد شد و در زمان بقیه از من این نبوده، نه زمان ائمه نه در زمان غیبت. اینها یکی از اون روایات اینه که چنین احکامی پیش از حجت هست. مشکل این روایت نیست که سند اونطوری نداره، وگرنه خودش یک حکمی است. الان خودش خلاف این قواعدی که در دست ماست و با خود ظاهر قرآن هم نمیسازه، چون ظاهرش که ملاک را اخوت از ولادت گرفته، این اخوت را اخوت در عالم اشباح میگیره، این با خود قرآن هم نمیسازه ظاهرش، مگر توجیه داشته شما نمیفهمید، رضا به اهلش واگذار میکنم. نگاه میخواستم بگم همچین روایاتی هم هست، این مربوط به روح که در جای خودش باید یه تحقیقی بشه. در این روایات اعتقادی اگه به ناس درسی گفته بشه اینا خیلی جای کار داره. برگردیم بحث خودمون. عرض کردم که در ارتکازات قسم سوم که ما مفهوم را داریم در نظر میگیریم، نسبت به مصادیق مستحدثش داریم میسنجیم و میخواییم ببینیم آیا ورود مثلا اون مفهوم فرض مانه سبق یا عقد یا حیازت در روایتی و مترتب کردن حکمی بر او. اینه در همطوری که میشه ما بحث کنیم از اینکه آیا ارتکازات مقید میکنه این مطلب را، این مفاد نص را، یا توسعهش میده. بحث میکنیم اگر امضا شده این مطلب در روایت هم نباشه، ذهنیت و عقلا بر اینه که چین حکمی بکنن بر چین موضوعی. اگر امضا شد این حکم بر این موضوع، آیا امضا شده به سعهش به شکلی که مصادیق مستحدثه بعدی هم بگیره، یا نه با اون سعه امضا نشده؟ گفتم اینجا سه تا اشکال اساسی هست. یه اشکال را که در جلسه قبل جواب دادیم این بود که ما یه ارتکاز عامی نداریم. اون چی که امضا شده مربوط به همون مثلا عقودی است که اون زمان رایج بوده. اما دیگه ارتکازی باشه به نحو عموم که قابل تطبیق بر مصادیق مستحدثه بعدی باشه و اگه امضا شده همه اینا امضا شدن، اینطور چیزی نداریم. خطاب به عرف عامه، عرف عام هم از عقد همون مصادیق رو میفهمه. اونا در محضر امام واقع شدن، اونا امضا شدن. یا ارتکاز هم اگه بوده، ارتکازیست که در اون زمان بوده در محضر امه و اون با سکوتشون رو امضا کردن. نهایت چیزی که امضا میشه همون عقود اون زمانیه، اونا تصحیح میشن، همون حقوق اون زمانه، املاک اون زمانه همینطور. اما اینکه امضا بشن یه مرتکز عام می داشته باشیم که اون مرتکز عام امضا بشه و لازمش امضا وقود یا حقوق یا املاک مستحدثه بعدیه، هم چیزی نداریم. خب اینه در جلسه قبل جواب دادیم، گفتیم این اشکال را فی الجمله در بعضی موارد می پذیریم، اما در غالب موارد نه. ما ارتکاز عام می درست می کنیم، این ارتکاز عام هم نتیجه توجه مردم اون زمان به وجود اصناف مختلفه بریم اون ارتکاز، به این که اینا تدریجی الوجود بودن به حسب ضرورت ها اینا ایجاد شدن و لازمه این دو مطلب این است که اینا احتمال میدادن هر آن ممکنه یک اصناف جدیدی و مصادیق جدیدی درست بشن و با توجه به این احتمالی که میدادن دیگه مرتکز خودشون رو مقید به اون اصناف و مصادیق اون زمانی نمیدیدن. و این یعنی عموم ارتکاز، ما بیش از این نمیخواییم. اون چی من گفتم میپذیریم در مثل شمس بود. اونجا بعید نیست کسی در بیاد بگه اصلا مردم اون زمان از شمس همین خورشید میفهمیدن و همین جرم خاصی که داره، بیش از این دیگه نه. اینا غیر از این نمیدن، احتمال نمیدادن غیر از این باشه. وقتی ذهنشون میرفت به طرف این، بعید نیست در اونجا ملتزم بشیم این که بعض خاص مزول خاص اصلا در نظر عرف اون زمان، بلکه لغت اون زمان هم نمیگه و ما نداریم در لغت نسبت به این قسم که بیاد تفسیر کنه شمس را به یک معنای عامی و کلی، هم چیزی نداریم. اما در اون دو مثال دیگه ای که در جلسه قبل گفتم، خب یکی گفتیم مثل رؤیت، در رؤیت در اونجا دیگه قبول نمی کنیم که اشکال وارد باشه، اما جواب را به این شکل دادیم که اونی که از رؤیت می فهمیم یعنی که چشم دخالت داره در او، در دیدن، اما فقط چشم نه. لذا اگر با تلسکوپ هم باشه رؤیته، با چشم عادی هم باشه رؤیته، هر دو در نظر مردم اون زمان درست. مردم اون زمان چین چیزی رو نمیشناختن، یعنی رؤیت با تلسکوپ رو نمیشناختن، اما اینطور هم نبود که میگفتن مقید به این است که با چشم عادی باشه. اونا میگفتن رؤیت یعنی اون چی که با این چشم دیده بشه، اما فقط این توجه به این دیگه نداشتن که فقط این، یا این خودش یه جور اطلاق داشت، این جنسه، این درش دخالت داشته باشه چشم. الان چه با تلسکوپ باشه چشم دخالت داره، چه اون باشه بدون تلسکوپ باشه با چشم دخالت داره، این مقدارش فهمیده میشه و همین مقدار بسه برای اطلاق و این که بتونیم بگیم که با تلسکوپ هم که باشه رؤیته. اما نسبت به مثال عرض، اونجا عرض را هم از حرف دیروز هم معلوم شد که ممکنه ما اونم جواب بدیم، یعنی اشکار اونجا نپذیریم، به این بیان که بگیم در متفاهم از عرض در نزد مردم معاصر با نصر این نبوده که خود جرم زمین درش دخالت داره، ممکنه اینطوری بگیم. اونی که میفهمیدن اون چه زیر پاست در مقابل اون چه بالای سره و دست انسانی هم در ایجاد او دخالت نداشته باشه مثل فرش و اینها. اما یه قید سومی، حتما خود همین جرم زمین را با این جسم به این شکلی که داره اینو ما بفهم درش دخالت داشته، نه این هم معلومی توش اخذ بشه. اصلا اونو نمیفهمیدن زمین یک کره است، زمین خودش یک جسم، اینا رو متوجه نبودن. باز برای چی بیان بگیم این جرم درش دخالت داشته؟ اونی که میفهمیدن همین معناست، اون چه زیر پاس مقابل اون چه بالای آسمانه و اینم انسان هم درش دخالت نداره. خب بره تو کرات دیگه هم همین حالت هست، لذا همون مفهوم عرض اونجا هم صادقه، فرق نمی کنه. یه جور تعمیم را ازش بفهمیم به اینطور جواب بدیم اشکال را در اونجا. فقط اون چه مهمه مثل شمسه. خب اینا این عناوین رفت کنار در جواب دیروز. اونی که مهم بود بقیه عناوین بود که داره مصادیق متعدده ایست در نظر مردم اون زمان و همین بس بود بریم که برسیم به اون ارتکاز عامی که درست کردیم. خب این جواب اول. از اون قسمت اولی که درست کردیم که یعنی از اشکال اول به این شکل جواب دادیم. خب میام سر اشکال دوم. اشکال دوم که مهم بود این بود که سلمنا که ما ارتکاز عام می داشته باشیم، اما کی گفته وظیفه امام علیه السلامه که بیاد رد کنه اگر نخواد بپذیره، باید رد کنه از همه مصادیق این ارتکاز، یعنی حتی اون مصادیق مستحدثه‌ای که بعداً هزار سال دیگه می خواد درست بشه، 2000 سال دیگه بعد از امام صادق می خواد درست بشه، اون مصادیق را همه که قبول نداره باید رد کنه در اونجا. بحث اون آقا چی بود؟ میگفت وظیفه ائمه فقط به این مقداره، اونی که در زمانشون واقع میشه یا به عبارت دیگه تجسم پیدا کرده در خارج، اون اگه قبول نداره باید رد کنه، نه اون چی که بعدا در زمان امام بعدی میخواد درست بشه، اونا رو وظیفه نداره بیاد رد کنه. خب اگر امام قبلی وظیفه نداره چون در زمانش واقع میشه، امام بعدی هم هست حجت علیه السلام که وظیفه نداره چون اصلا در مقام کسر و انکسار خداوند متعال مصلحت دیده که خود امام علیه السلام غائب باشه و ما محروم باشیم از وجود مبارک او و از خیلی از نعمی که از این بابت محروم شدیم بر اثر غیبت او، خواسته که محروم باشیم. خب در مقام کسر و انکسار اگه اون همه نعمت ها در واقع ازشون چشم پوشید خداوند متعال، نخواست به جهت مصلحت اهمی که باید وجود حضرت حفظ میشد تا اون دولت کبرا درست بشه بعدا در زمان در شرایط خاص، از همه اینا چشم پوشیده، وقت چشم نمیپوشه از یک رد یا تصحیح یک ارتکازی با اینا هم چشم پوشه، همون مصلحت، همون کسر انکساری که اقتضا کرد حضرت غائب باشه، همون کسر انکسار رو اقتضا میکنه که از این محروم باشیم، چون که محروم شده از خیلی از چیزا، از برکات وجودی حضرت محروم شدیم. این هم یکیش، این هم حکمش حکم بقیه هست، فرق نمی کنه، وظیفه نداره، نه امام قبلی وظیفه داره نسبت به مصادیق و مستحدثه بعدی، نه این امام وظیفه داره. اصل اشکال این بود و این اشکال مبتنی بر این است که شارع وظیفه نداره بیاد ارتکازات رو تصحیح کنه، اعتقادات را تصحیح کنه، این وظیفه نداره. اون مقدار مصادیق فعلیت پیدا کرده از اون ارتکاز را اینا که در خارج محقق شدن، فعلی شدن، اگر قبول نداره باید بیاد رد کنه. وظیفه اشاره به این مقداره، نه اون چرا که بعداً میخواد محقق بشه. به همین بیانی که گفتم اینا واجب نیست، نه اینطور گفتم. این قسمت را هم صرف جواب بهش میدیم. این خوب دقت کنید، چون قسمت های مهم دیگه داریم اینجا، مهم بحثه. صرف جواب هم به این اشکال دوم باید بدیم. یکی این که جواب اولی که میدیم به این اشکال، میگیم اساس اشکال پس این شد که شارع وظیفه نداره ارتکازات رو تصحیح کنه، با توجه به اینکه ارتکازات از مقوله همین باورها و معتقدات افراده. اگه بنا باشه شارع وظیفه نداره بیاد معتقدات رو تصحیح کنه، وقتی بخواد بگیم که یعلمهم الکتاب و الحکمه مثلا، این مقدار از دایره تعلیم کتاب و حکمت بگیم خارج باشه تصحیح ارتکازات، چون این بیان داره میگه اون چی که در خارج تجسم پیدا کرده فقط وظیفه داره، و معنیش اینه که ارتکازات لازم تصحیح کنه، معتقدات لازم تصحیح کنه، باورها را. خود این مطلب ببینیم آیا درسته؟ روش شارع این نبوده که با ارتکازات باطل، با معتقدات باطل، هم در مسئله اعتقادات محل اخص یعنی در اصول دین، هم در مسئله معتقدات و به باورهایی که به فرعیات برمیگرده فروع دین، در هر دا آیا روش شارعی نبوده که با اینها مبارزه کنه؟ اگه غلطن، اگه ما میبینیم ده‌ها آیه در خود قرآن آمده مبارزه کرده با همین مطلب، هم در فرعیات، هم در اصولیات، هم در اعتقاد اصول دین، هم در فروع دین، باورهای غلط رو سعی کرده تصحیح کنه، اونجایی که قبول نداره رد کرده. خب وقتی این طوره، روشش اینه، این دیگه نباید بگیم شارع وظیفه نداره. جا چطور این از کجا میفهمیم؟ میایم سر خود آیات. ما با سه بیان میبینیم که شارع آمده با سه ماده، سه جور آمده با این باورها و اعتقادات و مرتکزات اینها مبارزه کرده، تصحیح کرده، تعدیل کرده، رد کرده این غلط ها را. یکی تعبیر با از ماده زن استفاده کرده، زن. یکی از ماده حسبان استفاده کرده. یکی مور بعضی موارد هم تقدیری داره در عبارت که برمیگرده به یکی از اینها و یا ثالثی که موافق با اینها باشه در معنا. اونجایی که از ماده زن استفاده کرده، از روایت یه مثال فقط ذکر میکنم، روایتی است در الخراج و جرایح قطب راوندی رضوان الله علیه جلد 2 صفحه 961. اونجا این تعبیر را، روایت طولانیه، من این تیکش رو فقط گرفتم. فقال لی صاحب الزمان علیه السلام، از روایات حضرت حجت هم، فقال لی صاحب الزمان علیه السلام یا حسن، الحسن رفته حج، در حج حضرت داره میفرد بود، یا حسن اتظن انک خفیت علیه، آیا اینطور گمان میکنی که شما مخفی هستی بر من، یعنی توجهت ندارم، غافلم ازه؟ این خفا اینجا اینه. والله ما من وقت فی حج که، هیچ آنی نمیشه در حج، الا و انا معک فیه، من همراه تو هم، کنار تو هم در همون حج. اینجا یا حسن اتظن انک، این یه گمانی کرده، یه باوری داشته، یه اعتقاد داشته. حضرت میبینه این درست نیست، این که این آقا فکر کنه که امام علی السلام غافل از اوست، توجهش نداره. یا حسن اتظن انک خفیت علیه، والله ما من وقت فی حجک الا و انا معک فی، تصحیح میکنه اون اعتقاد را، اون باور را. خب درست این علم مرتب اصول فروع دین نیست، یه سری باورهاییست که بازگشتش باز به بیشتر به اصول معنی اخصه. ارتباطش یعنی بیشتر با اونه، ولی با فروع هم مرتبطه. با ماده زن خلاصه یا در روایت دیگه از امیر مومنین داره اتظن ان الذی نهاک دهاک، خیال میکنی اونی که تو را نهی کرده از انجام کاری، یعنی خداوند متعال که تو را نهی کرده گفته فلان کار نکن، دهاک و انما دهاک اسفلو که، این دهاک اگر هم معنای چون این خواستم مراجعه کنم نشد، اگر مثل مداهنه میمونه اهمال کاری و مداهنه و این هاست، حضرت فرماید انما دهاک اسفلو که و اعلاک، انسان اعلاز از این فهمش، از چشماش، از گوشش، از دهانش، اینا انسان را به بیچارگی میکشونن، یا اسفلک شهوات انسان. این اتدن ان الذی نهاک دهاک، این دهاک رو در این حال مراجعه کنین، یعنی اون مثلا گرفتارت کرده، بیچارت کرده، شاید معناش این باشه دهاک. اتدن ان الذی نهاک دهاک، خب اینجا بحث نهیه، بحث فروعاته، مربوط به اصول و معنی خاص نیست. و اینما دهاکه اسفل و که و اعلاک، یه از امیر مومنین نقل شده، اونم کی؟ سید متاوس رضوان الله علیه در الطرائف معرفت، الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف، در اونجا در صفحه 329 این روایت را آورده، 329 الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف. پس اینجا میبینید با ماده زن این دوتا اونم در روایات آمده داره سعی میکنه اعتقاد طرف را تصحیح کنه، اون باور او را تصحیح کنه. در آیات قرآن که الا ماشاءالله اونجا بین میفهمد که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، با ماده حسبان آمده این مطلب رو فرموده. احسب الناس ان یترکو، آیا خیال میکنن رها میشن که بیان فقط بگن ما ایمان آوردیم به امتحان نشن؟ نه، اینطور نیست، امتحان میشن. سوره عنکبوت آیه 2، ها اینجا میدید هم مربوط به اصوله هم مربوط به فروعه. احسب الناس، چون امتحان با هر دو صورت میگیره. یا مثلا میفرماید که ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اینه که عمل سیئ انجام میدن اینا خیال میکنن سبقت میگیرن ما را، از ما جلو میفتن، یعنی پیش دستی میکنن ما نتونیم محاسبشون کنیم، اینطور نیست. اینم در عنکبوت آیه 4، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، خب این مربوط به فروع است. نه، یا وقتی میفرماید که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، اونایی که سیئات را انجام میدن، اجترحوا السیئات یعنی عملوا سیئات را انجام میدن، خداوند اونا را مثل مؤمنین قرار میده و مثل کسانی که عمل صالح انجام میدن، کالذین آمنوا و عمل صالحات، اینا را مساوی قرار میده. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یجعلهم کالذین آمنوا و عمل صالحات سوا، یعنی یجعلهم سوا مساوی هم؟ نه، اینطور نیست. این آیه 21 سوره جاسیه است، الجاثیه. خب این فرمود باز این نگاه میکنید مربوط به فروعه، اشترح و سیئات گناهان را، نواهی را اینا مرتکب میشن، کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، روس ایمان آورده مربوط به بدیم و عملوا الصالحات، فروع را حداقل داره میگیره این آیه، به خوبی هم میگیره. اگه اینطوری داریم هم مربوط به فروع هم بعضیش اصول هم داریم، تنها اگه بعضیش هم اصول هم فروعه بعضیش فروعه، در اصول هم داریم. فقط کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین. و اعتقادشون اینا رو نمیبینن اصلا، تاجون نمیتونن بفهمن اینا را، قیامت نمیبینن انسان، لذا باورش ضعیف نسبت بود. خب این آمده تصحیح میکنه این اعتقاد را که اگه شما علم یقین، علمتون علم بود و یقینی بود، اینجا شما جهنم رو میدیدید. اینی که در ذهن انسان اینطور نمیاد که بتونه ببینه، بلکه اعتقاد داره که نمیتونه ببینه. و این آمده تصحیح میکنه این اعتقاد را. این مربوط به اصول دینه، سوره تکاثر آیه 5-7. یا میفرماد افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، سوره کهف آیه 18. خب اینجا مربوط به اصول دینه، داره تصحیح میکنه اعتقاد افراد را، این باورشون را. افحسب الذین کفروا، اینا گمان میکنن، فکر میکنن که بندگان منو به چیه، اون برسمین بوتا را یا افراد را یا اینا را، اینا را به عنوان خدای خودشون میدیدن. ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، اینا ولی خودشون قرار میدادن بدونی که من ولی خودشون قرار بدن، شریک خلاصه درست میکردن. تا اینجا دیدید این بعض آیات رو چند تاش من شمردم که هم اصول هم فروع، بعضی مربوط به فروعه، بعضی مربوط به اصوله. غیر از اینا آیه فرمود که ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم، این مربوط به رذائل اخلاقیه، افعال نفسه یا بگو صفات نفس، صفات رذیله نفسانیه. خب اینجا هم بیه نحوی مربوط به خود فروعه، اون صفات پسشون رو اظهار نکنه برید دیگران. افحسب الذین فی قلوبهم مرض، خدا اینا را نشون نخواهد داد به دیگران، بیابیشون نخواهد کرد. یا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، خیال میکنید امتحان نمیشید مثل اون قبلی ها، و ما بدون اینها وارد بهش بشید. سوره بقره آیه 214. این هم مربوط به فروع هم مربوط به اصوله، میتونه با هر دو. یا میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، بدون اینکه مجاهدین را بشناسونه خیال میکنید داخل بهش میشید؟ یعنی باید این امتحان بدید شما، معلوم میشه کی مجاهده کی نیست. خب اینم مربوط به فروعه، جهاد که از فروعه. اعتقاد غلط را آمده در فرعیات داره تصحیح میکنه. اینم آل عمران آیه 142. این که ای تأکید میکنم فروع، فروع کسی توهم نکنه این همش مربوط به اصول دینه، نه اینطور نیست. یا میفرماید ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، بدونی که خدا بدون مجاهدین کی هم راحتون میکنه. این آیم توبه 16 توبه است، باز مربوط به فروعه، آدم جهاده مثل قبلیش. بعضی آیات هم همچون واضح نیست مربوط به فروع یا اصوله، اما به هر حال داره اعتقاد رو تصحیح میکنه. مثل افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، لا ترجع، بله لا ترجعون، نه این آیه درست بخونم، لا ترجعون یا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اینو مراجعه کنید به زم و فتحه. این آیه مؤمنون 115 مؤمنون. خب و همینطور و حسب و الله تکون فتنه و همو و سمو و ثم تاب الله علیه. خب اینم در مائده آیه 71 که اینا میتونه با هر دو بسازه، واضح نیست. ولی آمده اعتقاد رو تصریح میکنه. میبینید از این آیات کم نیستن. من متعدد نوشتم و تحسبون و حینا و هو عند الله عظیم. این مربوط فروع آمدن تهمت زدن به طرف. خب این یه رذیله اخلاقی است متهم کردن مؤمنین. سوره نور آیه 15 یه نحوی به فروع برمیگرده و تحسبون و حینا، شما نباید این آسون بگیرید، داره این باور را تصحیح میکنه. یا میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. این مربوط به فروع و اصول، هر دو میتونه باشه، بیشتر به فروع میخوره، عمل اونها رو داره میگه. به عدید نوشتم الان به همین مقدار بسه که از این جواب این اشکال، یعنی جواب اولی که از اشکال دوم میدیم نسبت به ارتکازات قسم سوم، این بیان به این شکل میگیم اصلا از نحن شعره، از نص خود قرآن، از روایات برمیاد که این آمده تصحیح کنه اعتقادات را. و چطور بگیم نسبت به مرتکزات قسمتی از همین باورهاست، از همین اعتقاداته، اون وظیفه نداره دخالت کنه، تصحیح کنه، فقط اون چه مجسم شده در خارج فقط اونا رو باید تصحیح کنه. چرا؟ وظیفه اشاره آدمسازی است. آدمسازی هم همینطور که محقق میشه با عمل، با تصحیح سیر عملیه محقق میشه، با تصحیح ارتکازات هم، چون اینا منشأ اون سیر عملی هم. همیشه نمیرن سراغ مسبب، میره خود سبب، سبب تصحیح میکنن و سراغ او رفته. خب گفتم سه جور تعبیر داریم، گاهی به زن، گاهی ماده حسمان که همینطور که الان دیدید تو همین روایت اینطوریه، آیات، آیات که شما اینطوریه، گاهی هم میبینید نه، نه اینه، نه اونه، نه حسمان داریم. مثلا میفهمد که بلی تغییر داره، یه چیزی مناسب با اینا. مثلا میفهمد افعنت تسمع الصم ولو کانو لا یعقلون. آیا میتونی مثلا یک کر رو بشنونی هرچند تعقل نمی کنن؟ نه نمیتونی، استفهام انکاریه. افعنت تسمع الصم ولو کانو لا یعقلون. خب اینجا میاد، یعنی گوش کر فرض کرده اینا را، از اون برای قلبشون هم کر فرض کرده، نمیتونن حقایق را چون بصیرت ندارن نمیتونن درک کنن. افعنت تسمع الصم، این صم ظاهری که نبوده، اصلش قلبشون این کره از شنیدن حقایق. یا افعنت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. تو میتونی انسانهای کور را هدایت کنی هرچند بصیرت ندارن. خب اینجا اینا تقدیر داره دیگه، یعنی آیا گمان میکنی؟ یعنی اتدن انت تسمع الصم ولو کانو لا یعقلون، یا اتدن انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. اینا تقدیر داره. این هم به همین شکله، همین رضایم هم که در اونها گفتیم، آمده اعتقاد را باور را داره تصدیق میکنه. پس این اصطف به جواب اولی که میتونیم به این اشکال دوم بدیم. این خود شعاره کارش مبارزه بوده به اینشه. جواب دومی که اینجا میشه داد به این اشکال به این شکل، بیاییم بگیم وظیفه اشاره بر فرض تسلیم میشیم، وظیفه اشاره تصحیح مرتکزات هم هست، تصحیح اعتقادات هم هست. خب اولی که قبول نکرده بود تصحیح ارتکازات رو، به این هیچ جواب دادیم. الان در جواب دوم میگیم خود این مرتکزات را خوب دقت کنید. شما میفهمید باید حتما تجسد پیدا کنه، تجسد پیدا کنه در خارج، مصداق فعلی پیدا کنه تا شارع وظیفش رد از اونا باشه، بید رد کنه. این مطلب درست نیست که حتما باید تجسم پیدا کنه در خارج. چرا؟
اگه بنا باشه ما ائمه را اینطور فرض کنیم مثل انسان‌های غیر عالم به غیب، انسان معمولی، اینطور فرض کنیم چه بنا شد از علم غیبش استفاده نکنه، بناشون بر اینه که از علم غیب جز مورد خاصی استفاده نکنن، وقتی اینطور داریم فرض می‌کنیم ائمه را به این مسلم گرفتیم، که این یک مطلبی است که در کلام باید بحث بشه، اما در اینجا مفروغون ان گرفتیم. الان اگه اینطور شما یه انسان عادی رو فرض کن در مقام تشریع قرارش بده، آمده میخواد آدم بسازه، میخواد تصحیح کنه، فرض کنید اصلاح کنه انسانها را، این انسان معمولی که از علم غیبش بخواد استفاده نکنه ولی میدونه اینا یه ارتکاز عام میدارن، فرض کنید در عقود عقد را همون شد التزام و التزام آخر میبینن، اونم به شکل کلی دارن میبینن ولو با اون مقدماتی که عرض کردن ارتکاز عام میدارن، اینه میدونه و لازمه این اینست میدونه که به حسب مقتضیات زمان هر لحظه اینا ممکنه عقد جدیدی به ضرورت یک عقد جدیدی برسن و اون را محقق کنن و صحیح بدونن و بر طبقش عمل کنن و ترتیب اثر بدن، اینا رو میدونه این مقدار، چون ارتکاز عام را داره میبینه و میبینه روش اینها به حسب مقتضیات زمان و احتیاجاتشون درست کردن عقوده و هر چند مدت یک عقد جدید درست میشه، اینا رو میبینه و احتمال میده در همین زمان خودش، نه زمان همه بعدی، در زمان خودش ولو در نقاط دور دست، اینا ضرورت این ببینن که عقل جدید درست کنن. خب این احتمالش همینطوری که در مورد عقود مستحدثه بعدی قائم بود، در عقودی که همون زمان اون امام ممکنه درست بشه در نقاط دور دست تا بخواد خبرش به امام برسه مدت‌ها شاید یکی دو سال طول بکشه به مدینه برسه، اونا ملتفت بشن و بیان بپرسن و تا برسه به مدینه به این شکل، تا بعداً بخواد اینو تصحیح کنه اگر غلط باشه ردش کنه. خب همه اول انسان عادی اگه اونجا بگذارن بدون توجه به علم غیب، همین که احتمال میده این افراد طولی و عرضی پیدا خواهد کرد و اون افراد طولی عرضی اگه پیدا بشن موافق با شرع نیستن، این احتمال اگه بده، چون داره یه قیودیست مرتکز اینا عامه ولی در شرع مثلا داره یه قیودیست، یا مرتکز اینا خاصه و در شرع خیلی اوسعه، نتیجه اینست که الان اگه هیچی نگه با این که احتمال میده هر لحظه ممکنه این عقود درست بشن، اونم در زمان خودش، هم بعد از خودش هم در زمان خودش درست بشن و یاد نیاد چیزی بگه، یعنی این معرضیت وقوع این افراد را در خلاف واقع و معرضیت نقض غرض را و این که ارشاد نکرده اینها را با اینکه احتمال میدین الان محقق میان چین چیزی را که خلاف شرعه، نیامده ارشاد کنه اینها را، اصلاح کنه ارتکازشون را، ولو هم نه ممکنه تا الان محقق نشه، همین الان که امام علیه السلام مثلا داره صحبت میکنه همین الان این احتمالش هست برای انسان عادی که به علم غیبش نخواد استفاده کنه، همین الان احتمال به در اون گوشه دنیا در جایی که الان فتح شده فرض کنید، هند یک قسمتاش فتح شده بود، شمال آفریقا زمان موسی فتح شده بود دیگه، خب احتمال بده اونجا الان درست بشه یک عقودی و تا بخواد برسه خبرش به اینجا مدت اینو عمل کردن، اگه انسان عادی باشه این وظیفه خودش نمیبینه که بده اینو اصلاح کنه، ارتکاز را از همون اول جلوشو بگیره، همون اول که احتمالش میده این خبرش خواهد رفت، اونا محقق نخواهد شد. کی گفته حتما باید تجسد؟ اگر بنا باشه ما ادله را این قرار بدیم، ارشاد جهال، مغز غرض، تعلیم کتاب و حکمت، اینا همینطوری که با تحقق خود اصناف اون عناوین، اون مرتکزات و اصلاح اونها، اون مرتکزات میتونه محقق بشه نسبت به اون مصادیق محققه و اصناف محققه، میتونه این اغراض محقق بشن نسبت به اون چیزی که در معرض تحققه و هر آن احتمال داره حتی در زمان خود اون امام محقق بشه و تا بخواد به گوش امام برسه و اصلاحش بکنه مدت ها طول میکشه و اینا عمل میکنن به این شکل و نباید عمل کنن. خب اینجا اینطور انسان میفهمه که باید بیاد امام اصلاح کنه بر اساس همون ادله که گفتیم، همون ارشاد جهال، همون فرض کنید که نقض غرض، همونا همینطور که با تجسم عمل اقتضا میکنن که امام بیاد اصلاح کنه این را، در جایی که مجسم نیست عمل اما در معرض تجسمه و تا بخواد خبرش برسه دیر میشه، اونجا هم همون ادله میگه باید امام بیان کنه این مطلب را. چه فرقی میکنه؟ این جواب دومی است که اینجا میشه داد. خب زائد بر این الان یه جواب سومی هم اینجا هست که میتونیم بیان بدیم. اون جواب سوم چیه؟ بیان اینطور بگیم، این خوب دقت کنیم، این که فرض بشه علی ائمه علیهم السلام وظیفشون بیان تصحیح اون مرتکزاتی است که محقق شدن الان در خارج، نسبت اینها باید امام علی السلام بیاد بیان کنه نظر خودش را یا رد کنه یا تصحیح کنه اینها، به شکلی که به وظیفه نداره نسبت مصادیقی که بعداً محقق بخواد بشه رد کنه یا امضا کنه. سرش این بود که مستدل اینطور فرض کرد که امامی که اون زمان وجود داره به اینا در زمانش بنا نیست محقق بشن تجسم پیدا کنن، اون امام که وظیفش این نیست، باید این مال امام بعدیه، امام بعدی هم وظیفش نیست چون در مقام کسر الانکسار ما محروم شدیم از وجود مبارک او و از خیلی از محروم شدیم از خیلی از نعمی که اگه حاضر بود به دستمون میومد. خب حکم این تصحیح این ارتکاز هم حکم بقیه، وظیفه نداره این بیاد بیان کنه. اگه نه امام قبلی و نه امام بعدیش کنون وظیفه ندارن، نتیجتاً ما نمیتونیم، اگه وظیفه نداره رد کنه نمیتونیم بگیم سکوتش دلیل بر امضاه. اون در جایی که ممکن بود رد کنه، متمکن بود و ساکت شد، اونجا دلیل بر امضا خواهد بود سکوتش، نه همه جا. اصل اشکال این بود. در اینجا میخوام عرض کنم که چه مانعی داره بیایم اینطور جواب بدیم، بگیم وظیفه همون امام قبلی است. درسته ما میگیم وظیفه نداره نسبت به اون چه در زمان امام بعدی محقق بشه، اما این کلیت نداره، این باید قیدی بهش بزنیم. این مال جایی درسته که امام بعدی بتونه حرف بزنه، امام بعدی متمکن باشه، یک نکته، و امام قبلی هم توجه داره به این مطلب، التفات تفسیری داره به این مطلب که امام بعدی متمکن نیست از بیان احکام. این چیزی نیست که انسان معمولی حتی ازش مقبول نهان باشه، بحث علم غیب نیست، مورد به این شکله. با توجه به این که خود امام صادق همه ائمه تأکید زیاد دارن بر غیبت امام زمان علیه السلام و محنتی که شیعه گرفتار میشه در اون زمان، و اینکه تأکید کردن قید العلم بالکتابه که یه زمانی میاد شما محتاج اینا خواهید شد، اینه اینقدر گفتن اینجا دیگه اگر بیایم بگیم امامی که انقدر داره این مطلب را تذکر میده و نتیجتا داره میبینه که اینها در اون زمان بحث علم غیب نیست ها، یعنی موارد علم غیب را ما تفسیر بدیم درش، اون مواردی داره که مورد التفات انسانهای ولو معمولی نیست، اگه بخواد اون چرا که اون زمان واقع میشه برش ترتیب اثر بده، این باید ببینه اون را. این علم غیب اونجا میاد بحثش. اما مطلبی را که زیاد خودشون هایی دارن میگن و تذکر میدن به شکلهای مختلف، اگر اون زمان را ببینه که زیاد داره میگه، این مربوط به علم غیب دیگه نیست، بگیم آقا بنا نیست از علم غیبش استفاده کنه، فرض نیست که استفاده کرده در این مورد و هی داره میگه و تذکر میده، داره میبینه دیگه، با این فرض نمیتونه بگیم اینجا رو نباید ببینه و نمیبینه و اینجا دیگه انسان معمولیه، این نمیشه گفت. خب دارن میبینن اون زمان را که شیعه گرفتاره و نمیتونه برسه به این امام صادقی که میبینه این را و ارتکاز عام مردم زمان خودش هم میبینه و لازمه ارتکاز را داره میبینه که هر لحظه ممکنه چین عقود مثلا جدیدی، حقوق جدیدی اینا درست بکنن بر اثر نیازاشون، چه زمان خودش و چه بعد از او، که بعد از خودش یعنی زمانی است که امام بعدی داره میبینه اون نمیتونه بگه. اینجا چرا وظیفه امام این نباشد که ارشاد کنه این جهان را با یک بیان کلی که هم کسانی که در زمانشن اگه بخوان عقل جدید درست کنن تسلیه بشه کارشون، ارتکازشون، هم کسانی که بعداً میخوان عقل جدید درست کنن. این که میگیم امام از علم غیبش بنا نیست استفاده کنه، مال جاییست که مطلبیست که انقدر خودشون مورد التفاتشون نبوده، انقدر تذکر ندادن، انقدر توجه ندادن، مال اون مطالبه که فقط توجه به اونها منوط به علم غیبه. اما نمیست این مورد که خودشون با صدها روایت، اگر نگیم هزاران روایت در من زمان غیبت و حالات حضرت حجت و شرایط اون زمان و علائم آخر زمان و اینا را اگر نمی گفتن، بله، ولی خودشون که دارن میگن کاملا به این مطلب توجه داره و داره میبینه اونا این زمان به این شکل هم. یعنی با فرض همین توجه و بیان این حالات و خصوصیات اون زمان که مورد نظره، مورد توجهه، در اینجا اگه بیاد بگه تصدیق بگه ببینه که نگه، هیچی نگه نسبت به اینها، اینا نمیتونن از امام زمان خودشون را بگیرن با این وضعیت ها، چون نمیتونن بگیرن و تصدیق افکار اونها متوقع بنده همون امام قبلی اینا رو تصدیق کنه ارتکازات اونها را، چرا وظیفش ارشاد جهال نباشه در اینجا؟ چرا وظیفه امام صادق در اینجا فرض کنید که نبینه اگه نگه نقض غرض میشه؟ چرا وظیفش تعلیم کتاب و حکمت نباشه که مقتضای اون حتی تصحیح این ارتکازات این شکلیه؟ این که مرحوم امام نقل میشه و داره که ایشون تصحیح میکنه سیر عملیه مستحدثه را به همین بیانی که بیاد فرماید وظیفه ائمه قبلی این بود که بگن، این بر نگردنیش به علم غیب امام تا بعداً اشکال بشه که به مرحوم امام که بنا نیست ائمه علیهم السلام از علم غیب استفاده کنن، نتیجه هم وظیفه ندارن بیان کنه اون چرا که بعداً میخواد محقق بشه، برش گردونیم به این بیان، بیان مرحوم امام را، بگیم اینجا بحث علم غیب نیست، یعنی ولو بحث علم غیب بی اعتباری هست، اما اونی که محظور داره میگیم نباید بنا بر این نیست که از علم غیب استفاده کنن، نسبت به اموری که لولا علم غیب الان راه برای اون به اونها نداریم، اما اینجا به هر حال انقدر گفتن امور توجهه و خودشون امور توجهشونه که ای میگن، اینجا دیگه اگر بیایم بگیم این معنیش نیست که داره از علم غیبش استفاده کنه، استفاده میکنه، نه خودش داره میبینه و هی داره تذکر میده، تحذیر میکنه ما رو نسبت به شرایط اون زمان، وقتی این رو داره میبینه و داره میگه. اینجا اگه بیاییم بگیم که میدونه و میبینه که امام بعدی که خودش داره میگه دستش بسته است، نمیتونه بیان کنه احکام را، و اگه خود امام قبلی تصحیح نکنه این ارتکاز عام را خب اینا همه گرفتار خطا میشن، نقض غرض میشه. هم کسانی که بعداً میخوان عقود مستحدث درست کنن، هم کسانی که در اون زمان در نقاط دوردست درست میکنن تا خبرش برسه به امام و خیلی طول میکشه. خب اینجا وظیفه خود امام هست که به همون ادله‌ای که اونجا گفتیم اینجا هم همون نمیان، باید تصحیح کنه اینا را. چرا نباید تصحیح کنه؟ این سه جوابی که عرض کردم به نظرم میاد کافی هن ولی رد این مطلب که این آقایون آمدن گفتن نه فقط اون ارتکازاتی که تجسم پیدا کرده در خارج اینا رو باید تصحیح کنه، نه بیشتر از اینا رو. این مطلب خب میمونه. اگر این قسمت الان معلوم شد، اون چه ما خواهیم داشت، یعنی بعد از این سه تا جوابی که دادیم و این مطلب حل شد، ظاهرا باید وارد بشیم در اون بحث بعدی ما که سیر یعنی ارتکازات متشرعیه. ولی ببینیم تا اینجا اگر اشکالی چیزی یا مطلب اضافی بعدا داشتیم این انشاءالله میذاریم برای جلسات بعد که ببینم اگر چیزی در اینجا نبود وارد اون بحث بعدی خواهیم شد. این قسمت به نظرم خیلی مهم بود که باید ارتکازات عقلایی را به نحوی تصحیح میکردیم، ولو نفل بالجمله. ما مثل شمس را خارج کردیم، اما نسبت بقیه موارد فی الجمله باید تصحیح میشد و تصحیحش هم به این شکله، یعنی این اشکالات باید دفع بشه. دفع این اشکالات هم به همینه، این دوتا اشکال. یه اشکال سومی هم داشتیم راستی، اشکال سومی هم بود در اونجا که تفسیری بود ذکر کرده بودیم، این را هم انشاءالله در جلسه بعد جواب میدیم. و وقتی این اشکالات دفع شد و تثبیت شد حجیت ارتکازات عقلایی این معنی عامش، دیگه چند جلسه هم باید وارد بشیم در ارتکازات متشرعی. فرق اونا با اینجا به اشکالاتی که اگر هست، جوابهایی که باید بدیم، تطبیقاتی که اونجا هست، اینا رو شاید در ضمن چند جلسه ای که باقی مونده از ماه رمضان اونا رو اونجا بیان میکنم در جلسات بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.